کلام در این بود که عنوان اعواز و تعذر آیا ضابطی دارد که تشخیص داده بشود یا خیر. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقلن عن العلامه فی التذکره فرمودن که مراد از اعواز مثل این است که در خود اون بلد که ضامن و مالک هستند و اطراف او پیدا نشود. مرحوم شهید یک قید دیگری هم اضافه کردند، در بلد و اطراف بلد و محل ورود این جنس از اونجا در این سجا اگر پیدا نشد عنوان اعواز و نایاب شدن صدر می کند. شیخ انصاری رضوان الله علیه در ادامه می فرمایند که مرحوم محقق کرکی فرمودند در عنوان اعواز و معنای تعذر باید به فهم عرف رجوع کرد، نه اینکه بگیم در بلد و اطراف یا در محل به سام مصدری که این جنس صادر میشه از اونجا به وارد کنن پیدا میشه. عرف که میگن نایابه، گاهی میبینید مثلا جنسی در اطراف هم هست ولی عرف میگن این نایابه. گاهی از اوقات هست که میبینید نه توسعه داده میشود، میگن نه هنوز پیدا میشود مثلا. پس بنابراین ما رجوع به عرف بکنیم. علی‌ای‌حال بعد از نقل این سه عبارت از این سه بزرگوار که تذکره و مسالک و در جامع المقاصد محقق کرکی رضوان الله علیه می فرماین اگر ما باشیم و ظاهر ادله باید ادعا کنیم همون گونه که اگر خود عین وجود داشته باشد و تلف نمی شد رد این بر مالک واجب است، ولو اینکه رد این موجب تحمل هزینه بسیار سنگینی بشود. از آف مضاعفه قیمت خود این اگر در رد این باشد باز هم باید شخص ضامن بپردازد. در رابطه با مثلم باید همینطور بگیم، مگر اینکه دعا بشود اجماع بر خلاف این وجود داشته باشد، که ایمان که این ادعا هم شده است که اگر اعواز به معنایی که در عرف بگن این جنس نایاب از تحقق پیدا کرد اجماع باشد بر اینکه مطالبه مثل جایز نیست، مالک حق مطالبه مثل در این صورت ندارد. اگر این باشد بنابراین ما اون ادله اولیه‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه مالک سلطنت بر مالش دارد، از جمله از انحاء سلطنت این است که مالک اگر مال او را کسی برد و از بین برد حق مطالبه مثل دارد و این حق مطالبه مثل دارد اطلاق دارد که می‌خواد این که اون مثل پیدا بشود یا نشود، یا عموم دارد. عموم ادله اولیه که سلطنت مالک بر مالش به جمیع انحاء سلطنت را ثابت می کند که از جمله انحاء سلطنت مطالبه مثل کردن بعد از تلف عین هست و مطالبه مثل خواه متوقف بر هزینه باشد یا نباشد. اگر این ما باشیم و این گونه از ادله اولیه باید بگیم حق مطالبه مثل از آقای مالک ساقط نمی شود، ولی اگر اجماع داشته باشیم قهرن این اجماع مخصص این عمومات یا اگر اطلاقات باشد مقید اون اطلاقات خواهد بود. پس در نتیجه اگر این چنین اجماعی باشد مطالبه مثل با وجود مثل است و اگر مثل اعواز پیدا کند و نایاب بشود دیگه حق مطالبه مثل را ندارد. ولی اگر اجماع نباشد طریقه عرفیه ببینیم چیست. طریقه عرفیه را بر این دانستن و واضح هم هست که اندل عرف این طوره که وقتی شی مثلش هست میگن آقا مثل بده، اگر مثل نباشد میگه آقا دیگه مطالبه مثل نکن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا تقدیری دارن که طریقه عرفیه رادع اون به اصطلاح آیا اطلاقات یا عمومات خواهد بود یا خیر. ظاهراً طریقه عرفیه به مجرد این که روش عرف و سنت عرف هست به عنوان رادع نمی شود، موقعی است که باید تأیید به امضا بشود از ناحیه شارع و رد ام نشود از این طریقه. اگر این طریق ممزات باشد و رادعی از اون وجود نداشته باشد، این مقام است که برای ما اعتبار دارد، فعلا اعتباری ندارد و به عنوان رادع این طریقه همه عمومات کفایت میکنند یا اطلاقاتی که دلالت دارد للمالکه این که مطالبه مثل کند مطلقا خواه نایاب باشد یا نباشد، این میشود به عنوان رادع از طریقه عرفیه باشد. این بیان اخیر که کفایت می کند عمومات به عنوان راده از طریقه عرفیه فرمایشی است که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرموده. مرحوم امام رضوان الله علیه بر فرمایش ایشان اشکال دارد. حاصل اشکالی که ایشان فرمودند این است که ما اگر مفاد حدیث سلطنت و امثال آن از ادله‌ای که دلالت بر سلطنت مالک بر مالش دارد را به عنوان یک امر عقلایی بدانیم، بگیم سلطنت مردم بر اموال امر حکم عقلایی که الناس مسلطون علی اموالهم که حدیث رسیده است، این در حقیقت ارشاد است با اون چه که اغلا به ما هم اغلا او رو می فهمن. قواضح است که اغلا مال صاحبان اموال را برای صاحبان اموال سلطنت نسبت به مالشان قائلن و سلطنت بر اموالشان به اصطلاح بر اموالشان دارن. خب باید ببینیم مفاد این سلطنت مردم بر اموال به حسب مرتکز ذهنی اونها چیست؟ این مقتضای اغلاییت سلطنت ناس نسبت به غیر، این یک در حقیقت حکم اغلایی است، دلیل لفظی نیست. در ادله لفظی بحث اطلاق و عموم و اینها مطرح است، لذا سخن از تقیید و تخصیص به میان میاد، چون جایی که تقیید است باید مطلقی باشد که مقید بشود، جایی که تخصیص است باید عامی داشته باشیم تا تخصیص بخورد. ولی در ادله لبیه و مقتضای اونها دیگه بنده بحث اطلاق مطرح است نه عموم مطرح است. خب اگر اطلاق در این حکم اغلایی وجود ندارد، عموم در این حکم اغلایی وجود ندارد، چطور می توانیم بگیم که عموم سلطنت به عنوان رادع طریقه عرفیه باشد؟ پس در رادعیت طریقه عرفیه خلل هست، از این جهت که این رادع به عنوان سلطنت شما می خواهید بگین عموم سلطنت، و عموم سلطنت اگر از ناحیه حکم عقل و عقلا به سلطنت افراد بر اموالشان باشد، اطلاق عموم ندارد که راده از طریقه عرفیه. و اون طریقه عرفیه هم عرض کردیم این بود که اگر مثل پیدا نشود میگن حق مطالبه مثل مالک ندارد، مالک نمیتواند مطالبه مثل کند. بله اگر دلیل دال بر این سلطنت مثل حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا تیب نفسه و امثال ذالک باشد، چون دلیل لفظی هست بحث اطلاق و عموم در اونجا بلا اشکال است و اینجا میتوانیم به عنوان راده. ولی در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر مقتضای سلطنت افراد بر اموالشان شده است. این بیان ایشان به عنوان اشکال بر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می توانیم بگیم که وارد نباشد. جهت عدم ورودی این اشکال این است که مجرد بودن سلطنت ناس بر اموالشان به عنوان یک امر عقلایی، این موجب نمی شود که دلیل این سلطنت که اگر از شارع صادر شده باشد، مثل حدیث الناس مسلطون علی اموالهم، اون صلاحیت نداشته باشد برای اینکه رادع باشد. چون درست است که مقتضای اون دلیل امر عقلاییون، ما از حدیث سلطنت و امثال او به یک نتیجه میرسیم که عقلا هم اون نتیجه را عمل میکنن و قبول دارن. آیا مجرد عقلایی بودن مفاد حدیث سلطنت و امثال او موجب میشود که به عنوان مخصص یا مقید نسبت به طریقه عرفیه قرار نگیرد؟ خیلی درست است مفاد حدیث سلطنت امر عقلایی، ولی خود حدیث سلطنت دلیل لفظی است. خود لایحه ولدا میبینیم در ادامه عبارتشان میفهمم بله نعم استدراک دارند، نعم اگر دلیل ما لایحه مال امرئ مسلم باشد این رو میتوانیم به عنوان مخصص یا مقید نسبت به طریقه عرفیه قرار بدیم. فعلاً اشکالی که ایشان بر مرحوم عاشق وارد کردن ظاهرا وارد نیست. و علا ای حالن، ما به حدیث سلطنت و یا حدیث لا یحل مال امرئن می توانیم تمسک بکنیم بر اینکه مالک با وجود اعواز مثل مطالبه مثل کند که ما اینکه کرده ام، یا نمیتوانیم؟ ظاهرا حق چنین مطالبه‌ای ندارد. چرا؟ نه به بیانی که ذکر شده است، بلکه به این جهت که خوب دقت بفرمایید، ما اگر قائل شدیم به انقلاب ذمه از مثل به قیمت به مجرد اعواز، اگر قائل به انقلاب ذمه از مثل به قیمت شدیم، دیگه مثل در ذمه ضامن نیست و مطالبه مالک مثل را مطالبه مالیس فی ذمت ضامن هست، خب چیزی که بر عهده او نیست حق مطالبه هم ندارد. خب دقت فرمودین که چرا؟ نه بخاطر اینکه دلیل تعبدی در مقام هست، بر اساس موازین مطالبه، حق مطالبه در جایی است که اون چیزی که مطلب می شود بر ذمه اون به اصطلاح طلب شده باشد که ضامن است. و اگر مثل به مجرد اعواز منتقل به قیمت شد، دیگه مثل در ذمه ضامن نیست. اگر مثل در ذمه ضامن نبود، آقای مالک به چه حقی مطالبه مثل کند؟ مطالبه مالیس فی ذمته هست. پس ما چون احراز نکردیم که در صورت اعواز مثل در ذمه باشد و مثل اضافه ملکیه پیدا بکند به مالک، این برای ما محرز نشده است، پس بنابراین مطالبه مثل قهرن مطالبه چیزی است که احراز نشده است اصل. پس با نه نیازی به مخصص داریم نه نیازی به رادع داریم. بحث مخصص و رادع نوبت به اونجا اصلا نمیرسد، چون اصل دلیل که دلالت بکند بر این که مثل بر ذمه است ما نداریم، بلکه برعکس بنابر مبنای انقلاب ذمه ضامن از مثل منتقل شده است به قیمت، بلذا حق مطالبه هم ندارد. بلکه اگر بنا باشد ما به اصلی رجوع بکنیم، باید رجوع بکنیم به استصحاب بقای مطالبه مثل. چرا؟ برای خود این قبل از اینکه نایاب بشود، یقینا مطالبه مثل حق آقای مالک بود. الان که نایاب شده است، نمیدانیم استحقاق مطالبه دارد، حق مطالبه دارد یا ندارد. شک داریم. چرا شک داریم؟ چون نمیدانیم ذمه منتقل شده به قیمت از مثل یا نشده. نهایتش اینه. چون شک داریم، استصحاب بقای مطالبه مثل از جانب مالک نسبت به آقای زامل جاری خواهد بود. اگر استصحاب کردیم، بنابراین جواز مطالبه برای ثابت می شود. ولیکن عمده این است که اجماع اگر ثابت باشد، بر این داریم که حق مطالبه مثل اندل اعواز ندارد. اگر چنین اجماعی ثابت بشود، قهرن از استصحاب بقای جواز مطالبه مثل نخواهیم داشت. با وجود اجماع دیگه شک ما برداشته می شود. اصل مقتضی جواز هست، اما در جایی که دلیل بر عدم جواز ما نداشته باشیم. وقتی اجماع بر عدم جواز واقع شد، قائم شد، پس بنابراین دیگه جای این که ما به اصل رجوع کنیم و استصحاب بقای جواز مطالبه مالک نسبت به مثل را بنماییم، چنین اصل جاری نیست. و علاوه بر این که طریقه مستمری که در بحث اصل زمان و کیفیت زمان به اون طریق ما رجوع می کنیم، بر عدم مطالبه مثل است اندل اعواز. یعنی علاوه بر این که این اجماع هست، به طریقه عرفیه هم اگر مراجعه بکنیم که در کیفیت زمان و در اصل زمان عرض کردیم، ما به همون عرف بودیم که طریقه عقلایی و طریقه عرفیه بر این بود که زامن باشد. اما زمان به چی باشد؟ به مثل باشد یا به قیمت؟ گفتیم به عرف باید رجوع بکنیم. در سابق هم گفتیم مرجع عرف هست. انما الکلام اینه که خب اون چی که تا اینجا بیان شد بنابر فرض انقلاب ذمه از مثل به قیمت هست. حالا اگر کسی قائل به بقای عین بر ذمه شد حتی بعد از تلف، یا به بقای مثل بر ذمه شد بعد از تلف عین، در مثلیات مثل بر ذمه است و قائل به انقلاب مثل به قیمت هم نشویم و پرداخت قیمت را هم از باب تدارک بدانیم، از باب تدارک مقداری از ماف ذمه، نه تمام ماف ذمه که مالیت را تدارک کنیم. اگر خلاصه ما قائل به عدم انقلاب شدیم، اطلاق دلیل لا یحل مال امرئ مسلم شامل صورت تعذر مثل ایزن می شود. پس بنابراین جواز مطالبه مثل قهرن خواهد داشت، چون مثل بر عهده ضامن است و مثل منتقل به قیمت نشده است، بر ضامن هم خروج از این عهده مثل لازم هست. پس بنابراین مالک سلطان بر مطالبه مثل دارد و سلطنت بر مطالبه مثل دارد. اگر قیمت مثل بر ذمه نباشه، کما اینکه در اینجا بالملازمه میتوانیم بگیم حق مطالبه قیمت هم ندارد. این یک نکته مهمی است که بعض از اکابر در اینجا برعکس اون چی که عرض می کنم بفرمودن. خب مثل بر ذمه اوست، بعضی فرمودن اینجا اشکال نداره مطالبه قیمت کند. چرا مطالبه قیمت کند؟ در اینکه یک مقداری از حق به خودش خواسته است چی؟ صرف نظر کند دیگه. از نظر عرف اینه میگن، میگیم درست است که قیمت نازل تر است از مثل، چون در قیمت فقط مالیت است و بس. مثل علاوه بر اینکه مالیت را دارد، صفات را هم واجد است. ولی حرف در اینه که آیا قیمت اولا در بر عهده ضامن بوده که او بتواند مطالبه بکند؟ ما نمیگیم که قیمت پایین تر است و انسان میتواند از درجه عالیه صرف نظر کند و به مرتبه نازله اکتفا کند. این نمیگیم جایز نیست، ولی حرف در اینه که اصلا قیمت بر عهده ضامن اول ببین هست که جواز مطالبه داشته باشد آقای مالک یا نه. ظاهرا وقتی مثل استقرار دارد بر ذمه، دیروز هم آخر بحث عرض کردیم مثل و قیمت دوتایی رو با هم هیچ کس نگفته که هم مثل بدهد هم قیمت بدهد، یا مثل یا قیمت. اگر مثل بر ذمه است دیگه قیمت بر عهده آقای ضامن نیست. مطالبه مالک قیمت را در حقیقت مطالبه چیزی است که استحقاق او را ندارد، چون مطالبه مثل میتواند بکند. دقت فرمودین، مالیت در ضمن مثل را میتواند مطالبه کند، نه چیزی که ممحض در مالیت است که عبارت است از قیمت. حالا گاهی از اوقات اینم پیش میاد و عرض بکنم، مثلا ماشینی بوده از الان، خب ماشین ها نوعاً چون از کارخانه ها به یک نحو تولید میشه جز مثلیات هست. این آقا دنبال این بوده که ماشین بفروشه برای خودش، الان نگاه میکند اگر قیمت بگیره به نفعشه، چون بخواد مثل بگیره به ماشین زیاد نیاز نداره، به پولش بیشتر احتیاج داره. خب این صورت عینی پیدا میکنه. اگر حق مطالبه قیمت داشته باشه میگه آقا خیلی خوب شد دیگه، حالا این که بر عهدهش آمده است، ما میگیم آقا ما قیمت میخواد، پول مطالبه کنیم. یا ساختمانی که دیروز مورد سوال شما واقع شده بود، میگه خب الان ما دنبال مشتری میگشتیم، این دیگه مشتری قهری شد، میگه آقا ما قیمت میخواد. ولی اگر قیمت بر عهده ضامن نیامده باشد دیگه اینجا حق مطالبه ندارد. لذا میگیم اگر مثل استقرار در ذمه داشت و بر عهده ضامن بود، قهرن از اون طرف مطالبه قیمت نمیتواند داشته باشد، پس حق ندارد مطالبه قیمت کند. لذا این که عرض کردم از بعضی از اکابر صادر شده است که به هر حال مطالبه قیمت میتواند بکند چون مرتبه نازله از مثل هست، ظاهرن وجهی ندارد، بلکه اونها اون ادعا میکند که لهو وجهان، به اعتبار این که قیمت پایین تر است از مثل، الغا کرده از خصوصیات وصفیه شعر را و صفات شعر الغا کرده است. ولی باید عرض بکنیم که خیر، حق ندارد. چرا؟ چون قیمت بر ذمه ضامن نیست. ضامن میگه نه من مثل میگم، قیمت نمیخوام بپردازم. هذا تمام الکلام راجع به مسئله اولا از مسائلی رو که وعده دادیم بیان کنیم. مسئله دوم در رابطه با این بحث است که این خیلی بحث مهمه، طویل الذیل هم هست، که اگر چیزی که بر عهده ضامن بوده است طوری بشود که خود اون شی موجوده، ولی کن طوری بشود که از مالیت و ارزش کلا ثابت بشه، اینجا با بقای عین اگر رد عین کرد از عهده این زمان خارج می شود یا خیر. مثلا یخی بوده در تابستان به بیع فاسد اخذ کرده است، این گذاشته در سردخانه جای فارقی داشته است، همونجا بوده، یک حالا نمیگیم یک دانه ها، یک کامیون یخ برده اونجا خالی کرده، به دستم بهش نزده، زمستان شده، حالا زمستان فهمیده که اون بیع باطله، میگه خیلی خواه بیا خواه بهت برگیره، یا اصلا هیچ ارزشی نداره یا لندشه ارزش بسیار کم، چون کسی دیگه رغبت نداره بهش که بخره. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماین آقا رد همون این کافیست، دیگه نباید خسارتی چیزی بدهد، این موجود است، اینم برگردونه. مرحوم امام رضوان الله علیه به طور مطلق میفرماین نباید مالیتش هم حتما برگردونه. ظاهرا باید تفصیل داد در این مقام. خب اولا ما فرمایش مرحوم شیخ را عرض میکنیم، فرمایش مرحوم امام را عرض میکنیم، بعد عرض میکنیم که آیا به اطلاق این دو کلام می شود عمل کرد یا خیر. ظاهرا باید تفصیل داد بین اون که سقوط مالیت آیا منشأش این آقای ضامن بوده است، اینجا باید متحمل رد مالیت هم بشود، یا اینکه نه سقوط از ناحیه عمل ایشان نبوده است که در این صورت رد مالیت لازم نیست و همون فرمایش آقای شیخ را در خصوص این صورت بپذیریم. توضیح این مباحث انشاءالله فردا است.